با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. هفت روز از شهریور ماه 1402 هم سپری شده. محمد زرقامی هستم در کنار شما خواهم بود و اتفاق سایر همکارانم در روزی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواستار برخورد با آنچه قانون شکنان در دانشگاه ها نامیده شده، ایران و عراق برای جابجایی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به توافق رسیدند و یک مقام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید نزدیک به 30% کلاس اولی ها هنوز در مدارس ثبت نام نکردند. این خبرها رو داشته باشید و بیشتر رو در ادامه در امتداد همین خبرها از شاهین بشیر بشنویم.
با سلام، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه تا یه ماهای اخیر گفت باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما، نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
آقای رئیسی در ادامه گفت دستور داده است به مواردی از اخراج اساتید دانشگاه ها رسیدگی شود. اظهارات ابراهیم رئیسی درباره لزوم برخورد با شماری از اساتید دانشگاه ها همزمان با اخراج و تعلیق ده ها استاد دانشگاه های مختلف ایران مطرح شده است. روند اخراج در حالی شدت گرفته که با انتقاد محافل دانشگاهی، فعالان مدنی و مقامات سابق دولتی روبرو شده است. از آن جمله کانون نویسندگان ایران در اعتراض به این روند نسبت به تنگ تر شدن حلقه سرکوب دانشگاه و تکرار آنچه فاجعه تصفیه دهه 60 دانشگاه ها خوانده هشدار داد. وزارت امور خارجه ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت مهلت جابجایی این گروه ها پایان شهریور است و تمدید نمی شود. یک مقام عراقی نیز که نخواست نامش فاش شود با تایید این توافق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است بغداد تلاش می کند در سریع ترین زمان ممکن نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانی خارج کند. به گفته وی این اقدام با همکاری مقامات اقلیم کردستان انجام خواهد شد و این گروه ها در داخل خاک اقلیم جابجا خواهند شد. حزب کردستان ایران، کمله و دیگر گروه های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان تا کنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مجتبی هاشمی یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش میگوید والدین 27% از کلاس اولی ها تا کنون در مدارس ثبت نام نکردند. به گفته رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان، مهلت ثبت نام تا 15 مرداد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ماه گذشته تایید کرد که در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 900 هزار دانش آموز از تحصیل باز ماندند. رسانه‌های داخلی در ایران می‌گویند آمار واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از این آمار رسمی است و در این رابطه از جمله به مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی دانش آموزان برخی مناطق به مدرسه اشاره کردند. مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا روز دوشنبه از ممنوعیت 36 ماهه ورود و اقامت وزیر پیشین بهداشت ایران در خاک این کشور خبر داد. پیشتر انتشار تصاویری از حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی در مونترال کانادا در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. به گفته آقای میلر، آقای هاشمی وزیر پیشین بهداشت جمهوری اسلامی ایران در این مدت از بازگشت و ورود به کانادا تحت عنوان اقامت موقت منع می‌شود. مارک میلر تاکید کرده که این موضوع به حسن قاضی‌زاده ابلاغ شده و دلیل آن بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی نسبت به حقوق بشر عنوان شده است.
شنونده تازه ترین خبرها بودید با شاهین بشیری. و اما از شما دعوت میکنم، شما که شنوندگان خوب رادیو فردا هستید، رو این وقت رو اختصاص دادید به رسانه خودتون تا در ادامه شنیدنی ها رو با هم بشنویم. جابجایی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان، آیا پای یک توافق میان ایران و عراق در میان است؟ همکارم ایلیا جزائری با ما خواهد بود تا نگاهی بکنیم به این خبر. مهدی یراهی، صدای معترض جریان اصلی موسیقی ایران در داخل ایران، بازداشت شد. این خبر بازتاب ها و واکنش های بسیاری رو برانگیخته. اما یکی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایران و از بنیانگذاران ترانه نوین، شهریار قنبری، که با مهدی یراهی از نزدیک همکاری داشته، برای ما بیشتر از این اتفاق خواهد گفت. و نگاهی هم خواهیم کرد به مسئله برخورد با اساتید دانشگاه ها و صحبت هایی که امروز ابراهیم رئیسی داشت و کانون نویسندگان ایران که در این باره مطالبی رو مطرح کرده در گزارشی از کیانوش فرید. ورزش رو هم از یاد نبردیم با سعید پیرمحمودی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. شناسه ما رو کافیه که استفاده کنید، @فرداگرام که به این صورت نوشته میشه، @ساین رو که میگذارید FARDAGRAM. ایلیا جزائری در کنار من در استودیو حضور داره. نگاهی میخوایم بکنیم به ماجراهای بین جمهوری اسلامی ایران و عراق و مسئله گروه های مخالف جمهوری اسلامی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها با عنوان گروه های تروریستی نام برده میشه و نکته‌ای که این روزها بسیار بحث برانگیز شده، به ویژه پس از صحبت هایی که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشت. ایلیا،
بله، اینطور که همطور که گفتیم محمد سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تا 28 شهریور ضرب العجل است که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای خلع اصلاح این گروه ها و انتقال اونها به اردوگاه های که دولت عراق مد نظر میگیره. گفته که اگر این اقدام صورت نگیره جمهوری اسلامی ایران خودش را اصلا اقدام خواهد کرد. صحبتی درباره این اقدام جمهوری اسلامی نکرده، اما خب ما شاهد بودیم سال گذشته و در اوج اعتراضات در ایران علیه حکومت، اعتراضات زن زندگی آزادی، شاهد این بودیم که سپاه پاسداران چند بار پایگاه‌ها و مواضع گروه‌های کرد ایرانی رو در اقلیم کردستان عراق بمباران کرده، اونها رو متهم کرده به اقداماتی در ایران که منجر به اعتراض‌ها میشه، به اونها رو همونطور که گفتی تروریسم مینامه. توافقنامه‌های هم در این باره امضا شده طی دوره گذشته دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران، توافقنامه امنیتی که اینطور که مسئولان عراقی و همچنین مسئولان ایرانی میگن، این توافق ها به دولت اقلیم کردستان که دولتی خود مختار هست ابلاغ شده.
ایلیا، نکته اساسی اینه که توافقی که ازش داره صحبت میشه تا چه اندازه میتونه به اجرا در بیاد با توجه به روابط خاصی که به هر حال ایران با عراق داره و از طرفی مسئله خود اقلیم کردستان هست، حضور اینها، و آیا این امکان رو دولت عراق فراهم خواهد کرد برای جمهوری اسلامی؟ در شرایطی هم این صحبت داره مطرح میشه که الان ما شاهد حضور زائران ایرانی هستیم، یعنی یا کسانی که برای زیارت دارن به عراق سفر میکنن.
محمد، اگر عراق دولت یک پارچه بود به این لحاظ که منطقه خود مختاری وجود نداشت، با توجه به روابط خاصی که همونطور که گفتی جمهوری اسلامی با دولت عراق داره، شاید امکانی برای حضور این گروه و احزاب کرد ایرانی در عراق فراهم نبود. اما از اونجا که اقلیم کردستان خود مختار هست، اینها حضور دارن. از سالها پیش، از دوره‌ای که رژیم سابق عراق در رأس کار بود در این کشور، این گروه‌ها حضور داشتن. گروه های مختلفی هستن، چه دموکرات، چه کمونیست و چه گروه های دیگر، هم پایگاه هایی دارن که در اونها اردوگاه میشه گفت اردوگاه هستن، هم پایگاه های سیاسی و دفاتر سیاسی اونجا دارن و با دولت عراق در ارتباط هستن.
ولی هیچگاه جمهوری اسلامی هم در شرایطی که به هر حال اینها رو مورد حمله قرار داده، در پاره موارد که شاهدش هم بودیم، دولت عراق هیچ وقت حمایتی نکرده یا جلوگیری نکرده از این ماجرا،
فقط اعتراض کرده و گفته این نقض حاکمیت عراق است، جلوگیری نکرده کرده و به نظر نمیرسه که جلوگیری بخواد بکنه، چرا که میتونه باعث افزایش بحران میان دو کشور بشه. اما ما بعد از اینکه توافق امنیتی میان ایران و عراق امضا شده، فشارها بر این گروه ها بیشتر شده. طبق اخباری که ما داریم، از اون زمان تا الان این گروه ها و افرادشون حق حمل سلاح خارج از اردوگاه ها رو ندارن، در صورتی که قبل از اون محافظانی برای شخصیت های خودشون داشتن که سلاح هم میکردن و از شهری به شهر دیگه در اقلیم کردستان جابجا میشدن همراه با اسلحه ای که در اختیار داشتن. اما این روند ممنوع شده از اون هنگام. و خبرنگار ما در اربیل، در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان، را گفته که طی ماه‌های گذشته دو بار سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های گروه‌های کرد رفته و نامنویسی کرده از افرادی که در این اردوگاه حضور دارند. این میتونه نشانه‌هایی باشه که شاید توافقنامه‌ای که امضا شده به مرحله اجرا در بیاد طی مراحل آینده. حالا ما سعی می‌کنیم
یعنی میشه شرایطی رو تصور کرد که مثل اتفاقی که برای سازمان مجاهدین خلق افتاد و اینها رو از کلاً اونجا کوچ بدن به جای دیگه ای؟
جمهوری اسلامی به دنبال این هست و داره فشارش رو میاره بر دولت عراق و همچنین بر دولت اقلیم کردستان عراق. به هر حال اون دولت اقلیم کردستان هم منافعی داره در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و هم نگرانی‌هایی داره از اقدام جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان.
و صحبت آقای کنعانی اگر خیلی کوتاه بگه، این که 28 شهریور رو ضرب الاجل قرار میده، آیا ارتباط خاصی داره از نقطه نظر زمانی که چنین ضرب الاجلی رو در نظر گرفتن در شهر
محمد؟ این تحلیلی هست. به لحاظ تحلیل اگر نگاه کنیم میتونه ارتباط داشته باشه با سالگرد اعتراضات سال گذشته ایران که میتونه نگران جمهوری اسلامی ایران باشه از سر گرفتن اعتراضات.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی به توافقی که گفته میشه که ایران و عراق قراره بهش دست پیدا کنند برای جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم مهدی یراهی رو با شما بهش بپردازیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یک نکته رو هم بگم، توافقی که بهش رسیدند و البته قرار اجرا بشه، توافق ایران و عراق برای جابجایی گروه‌های مخالف. مهدی یراهی بازداشت شد. مهدی یراهی در دوران جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی ترانه‌های معترض بسیاری رو خوند و در این مدت همکاری‌های خاصی رو هم داشت، از جمله با شهریار قنبری همکاری کرد و قفس بس رو منتشر کرد. مهدی یراهی برنده جایزه خواننده پاپ هم شده بود از جشنواره موسیقی فجر. و همچنین اگه خاطرتون باشه، همه ما مهدی یراهی رو به واسطه کارهای اعتراضیش به ویژه ترانه پار سنگش به خاطر داریم که کاری بود سروده روزبه بمانی. با شهریار قنبری درباره مهدی یراهی و درباره این بازداشت و اتفاقات خاصی که موسیقی ایران رو تحت شعاع داره قرار میده گفتگویی داشتم.
نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس. نخست اینکه همکاری با آقای یراهی عزیز برای خود من از هر جهت تازگی داشت. تنها کاری بود که من به عنوان شاعر آهنگساز به کسی دادم که بخونه، بنابراین از این بابت هم کار ویژه است برای خود من. نمیدونم در سر آقایان و برادران چه میگذره، ولی میتونم بگم که من خشمگینم. همین امشب داشتم به فیلم شبکه فکر میکردم، فیلم زیبای سیدنی لومت، بازی حیرت انگیز پیتر فینچ، و اون صحنه که از مردم میخواد که برید پنجرهاتون رو باز کنید و فریاد بکشید و بگید من عصبانیم، من خشمگینم، من خشمگینم. برای اینکه تا کی میخوایم این بازی رو ادامه بدیم؟ نمیدونم چجوری باید این رو برای جهانیان، برای دولت بایدن، برای دیگر دولت‌ها که یواشکی لاس میزنند با آقایان، این رو حالی کنیم که بفهمن اینها با مردم چه میکنند.
و هرحال آقای قنبری، مشخصا این اتفاق تازه‌ای نیست. ما 4 دهه به نوعی شاهد چالش‌های حکومت جمهوری اسلامی با موسیقی بودیم. در ابتدای انقلاب خب با حذف خوانندگان پیش از انقلاب آغاز شد و اون تعدادی هم که موندن سرنوشت‌های خوشایندی پیدا نکردند، یعنی فریدون فروغی، مازیار و حتی حالا در نظر بگیریم که کوروش یغمایی که سال‌هاست نمیتونه بخونه.
بله، اگر که قصدتون پاک کردن یک سری آدمه یا پاک کردن یک نوع موسیقیه یا از بین بردن هنره، که خب خیلی باید ساده لوح باشید اگر فکر کنید که عملیه این طرح. همونطور که نبود عملی نشد، میخواستید همه ما رو حذف کنید نتونستید بکنید، میخواستید ترانه ها رو حذف کنید نتونستید بکنید. من الان در چنین روزگاری که دیگه کسی نگران مجوز و نمیدونم ویزا و این چیزا نیست، شما همچنان دنبال آدم هایی. من چند روز پیش با گراهی عزیز حرف میزدم و مدت هاست که میخواستیم کار دیگری رو هم آماده کنیم، تصادفا فقط در این بارم حرف میزدیم و او به من گفتش که شما نگران من نباشید، من کار بدی نکردم، من کار خلافی نکردم، من هنرمندم، آواز میخونم و ترانه میخونم و تا ابد همین کار رو ادامه میدم. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس.
ببینید خبرگزاری فارس عنوان میکنه که دلیل بازداشت آقای یراهی انتشار ترانه‌ای غیر قانونی و خلاف اخلاق، و همچنین در کنارش اشاره میکنه به اینکه خلاف عرف جامعه اسلامی بوده.
اصلا خود این فکر خیلی عقب مونده و احمقانه است. اینا هیچ درسی از تاریخ نگرفتند و همچنان تخت گاز فقط همه چیز رو ویران میکنند. برای منتظرم که این سازمان‌های حقوق بشری، این سازمان‌های جهانی یک علامتی، یک تلنگری، یک بیانیه، یک کاری بکنن. آخه نمیشه که فقط دور ما رو تماشا میکنن.
آقای قمبری، نهادهای صنفی تو ایران من تا الان که مرور کردم مثل خانه موسیقی و اینها دیدم هیچ واکنشی هنوز نشون ندادن. واقعا نهادهای صنفی با وجود همه اون گرفتاری‌هایی که میدونیم وجود داره در خصوص سازمان‌های غیر حکومتی، اونها در این شرایط چه کار میتونن بکنن و چه وظیفه‌ای دارن و آیا این سکوت قابل قبول هست؟
اصلا قابل قبول نیست. آخه نهادهای صنفی در حقیقت یک شوخی هست. نهاد صنفی اگر که از صنف خودش و افراد این صنف مراقبت نکنه، حمایت نکنه، خب دیگه نهاد صنفی نیست اسمش. شوخی یک باشگاه که احیانا گهگاه دوره هم جمع میشن. نهاد صنفی من نمیشناسم که در این سالها دفاع کرده باشه از حقیقت و از حرفه. بنابراین امروز هم من گمان نمی کنم که انتظار حرکتی داشته باشیم از اینها، یعنی نمی تونیم داشته باشیم، چون در گذشته نشون دادن که اهل این کار نیستن. بنابراین همه آدم ها، آدم های حرفه‌ای که بخشی شما در این نهادها هم عضویت دارن، اونا بهتر از همه می دونن که نباید امیدی داشت. و خب این بی‌پناهی خیلی دم‌انگیزه، خیلی تلخه، خیلی دردناکه. اتفاق تازه‌ای هم نیست، 44 ساله که شکل گرفته و هست. یعنی 44 ساله که ما رو آزار میده. خشم من از این بابته که یک جایی باید این بازی تمام بشه.
ولی به ظاهر اونطور که به نظر میرسه آقای قمبری، ما هرچی جلوتر میریم بازی به گفته شما شدت و وسعت بیشتری هم داره میگیره، یعنی شاخ و برگاش بیشتر داره میشه و شاید ما در ابتدای انقلاب شاهد احضار خوانندگان بودیم و بازجویی اینجور چیزها، و الان شکل تازه‌ای از این برخورد رو داریم میبینیم با هنرمندان موسیقی، حالا سینما و دیگر هنرها داره صورت میگیره.
این بازگشت به عصر طلایی امامه و خدا چیز دیگه هم نداره. بنابراین قابل توجه اصلاح طلبان و همه اونا که فکر میکردند امید اصلاحی هست، من گمان نمی کنم مادام که خود سرطان موجوده بشه با ویتامین C کاری کرد.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن.
بله، مهدی یراهی و گفتگوی با شهریار قمبری، ترانه‌سرای سرشناس و صاحب سبک ایران در آمریکا. این گفتگو رو به صورت کامل در مجله‌های بعدی خواهید شنید. در این خصوص برای ما مریم نوشته: دور از انتظار نبود ولی ایستادیم، نمی‌ترسیم، می‌خندیم، می‌رقصیم. مهسا نیکبی می‌نویسه: غیر از ترس نوشته میبخشید نمیری از ترس قدرت اول منطقه. و همچنین برای ما نسیم نوشته بازداشته این روزا مثل این میمونه که روی سکوی اول قهرمانی وایسادی و منتظر گرفتن مدالی. و البته عطیفه برای ما نوشته اونایی که میگفتن یراهی چرا دستگیر نمیشه مبارکشون. شما هم نظراتتون رو بنویسید و به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بپیوندید و اونجا هم محلیه برای اینکه نظرات خودتون رو مبادله کنید با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه و اون هم مسئله این روزهای اساتید دانشگاه ها که حالا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم خواستار برخورد با قانون شکنان در دانشگاه ها شده، البته افرادی که قانون شکنان میده. و در این خصوص ما واکنشی رو هم داشتیم از کانون نویسندگان ایران که بیشتر برامون کیانوش فرید میگه.
کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه ششم شهریور ماه با انتشار یک بیانیه با عنوان تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب دانشگاه، موج جدید حذف و اخراج استادان را ادامه آشکار سرکوب روزافزون حکومت دانست و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است از نخستین روزهای استقرار این حکومت دگراندیشان و استادان معترض به قلع و قمع فرهنگی موسوم انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند و خودی‌ها یک شبه دانشگاه‌ها و فضاهای علمی و فرهنگی را تصاحب کردند. دوره جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه‌ها که برخی مقامات حکومت آنان را استادان مسئله دار و ناهمسو می‌خوانند اقدامی است که علاوه بر کانون نویسندگان ایران بسیاری از جمله کانون صنفی استادان دانشگاهی آن را بخشی از پروژه یکسانسازی و تسویه‌سازی بزرگ دانشگاه‌ها در سراسر کشور می‌دانند. در بیانیه کانون نویسندگان ایران هشدار داده شده که اگر جامعه در مقابل آنچه امروز در دانشگاه‌ها می‌گذرد سکوت کند، بیم آن می‌رود که فاجعه تصفیه دانشگاه‌ها در دهه 60 در ابعاد دیگر تکرار شود و یکی از مهمترین کانون‌های بالقوه اعتراض و پافشردن بر طلب آزادی در محاق رود. گیتی پورفاضل، فعال مدنی، حقوقدان و از اعضای هیئت دبیران کانون در گفتگو با رادیو فردا.
کانون به هر حال نقطه نظر خودش رو در بیانیه‌ای که نوشته و منتشر کرده آشکار کرده. مشخصه که چرا این اتفاق داره میفته. به دلیلی که هرچی مردم با کسانی در تماس باشن که اینها بی سوادترن و فقط یک زبان میدونن و اون هم زبان سرکوب است، خب براشون راحت تره. ببینید وقتی که یک استاد میره سر کلاس صحبت میکنه، صحبتهای اون بسیار مهمه برای شنوندگانش، چه در داخل کلاسش و چه در خارج از کلاسش، و جذب میکنه. و مسند نشینان ما متاسفانه هم از بهره هوشی بسیار بسیار پایین هستن. به همین دلیل هستش که تنها راه رو سرکوب میدونن، با توجه به اینی که سرکوب در دراز مدت راه به جایی نخواهد برد. و دیگر این که کسانی که بالانشین هستند، اینها متاسفانه از دانش لازمی برخوردار نیستند. نه تنها از دانش لازم برخوردار نیستند، بلکه از یک نوع تربیت و پرورش هم محروم بودند. به دلیل این که اینا با یک افکار و اندیشه خاصی از بچگی در خانواده بزرگ میشن که اونها امروز اصلا به درد جامعه ایران نمیخوره. اونها نمیتونن توجه بکنن که جامعه ایران تغییر کرده، دگرگون شده. با اون برنامه هایی که میتونستن 10 سال 20 سال 30 سال پیش اداره بکنن جامعه رو، امروز پاسخگو نمیتونه باشه.
همزمان با موج جدید اخراج و تعلیق دانشجویان و استادان، خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. اقدامی که بسیاریان را انقلاب فرهنگی دوم خواندند، خانه تکانی دوباره دانشگاه ها بعد از 40 سال. گیتی پورفاضل:
سطح علمی به شدت پایین خواهد اومد. من خاطرم هست زمانی که ما دانشگاه می رفتیم، وقتی دانشنامه‌مون رو می گرفتیم می رفتیم توی کشور، به خصوص کشورهای غربی که برای ادامه تحصیل می رفتیم، اون رو در بس می پذیرفتن. فقط یک امتحان زبان ما می دادیم برای دوره فوق لیسانس یا برای دوره دکترا، ولی الان اصلا قبول ندارن دانشنامه‌های ایران رو. حتی متاسفانه فکر میکنم با این راهی که در پیش گرفتن، حتی دانشگاه‌های مثل دانشگاه دولتی، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، اینها هم متاسفانه از یک بهره علمی پایینی در آینده برخوردار خواهند بود و این برای یک جامعه بسیار مضره، مگر اینکه آدم بخواد اصلا بالکل جامعه رو از بین ببره.
انقلاب فرهنگی ایران اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران با هدف پاکسازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت غرب زده بودند صورت گرفت، اقدامی که همچنان از آن به عنوان یکی از تاریک ترین وقایع بعد از انقلاب اسلامی یاد می‌کنند، تا جایی که حتی برخی از دست‌اندرکاران این انقلاب فرهنگی بعدها اظهار پشیمانی کردند و آن را شکست خورده دانستند.
شنیدید از کیانوش فرید. و اما بریم داخل پرانتز و بپردازیم به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمویی. عدم همراهی بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران با صعود جمهوری اسلامی و هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران از مهمترین خبرهایی که سعید براتون بیشتر میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران در مراسم پیش از شروع دومین بازی در جام جهانی مقابل ساحل عاج با صعود جمهوری اسلامی همخوانی نکردند. پیشتر بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان ایران هم در رقابت‌های کاپ آسیا با صعود جمهوری اسلامی همخوانی نکرده بودند، موضوعی که با واکنش رسانه‌های تندرو همراه شده. تسنیم با انتشار گزارشی خواهان برخورد با بازیکنان تیم ملی و جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال شده. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران از دیشب با برگزاری دو مسابقه آغاز شده. در اولین بازی هفته استقلال در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مسافه استقلال خوزستان رفت و این تیم رو با یک گل شکست داد.
ارسال بلندی رو انجام میده، تو از روی سر بازیکن عبور میکنه و دروازه باز میشه. مهداد محمدی گل زد.
تک گل استقلال رو در این دیدار مهداد محمدی در دقیقه 51 بازی به ثمر رسوند که هزارمین گل آبی پوشان در لیگ برتر فوتبال ایران بود. صحبت های جواد نکونام مربی استقلال رو بعد از برد تیمش در این بازی بشنویم.
یه دونه دریافتی از پارسال بازیکنان جدیدمون، یه دونه هزار تومن دریافتی از امسال.
در دیگر بازی دیشب تراکتور در تبریز میزبان مس رفسنجان بود و اولین بردش در فصل جدید رو به دست آورد.
تو میره فرصت ارسال رو دروازه موقعیت، بالاخره گل، بالاخره گل.
مهدی عبدی که با قراردادی قرضی از پرسپولیس به تراکتور پیوسته در اولین بازیش برای تراکتور تک گل پیروزی بخش این تیم رو در دقیقه 86 به ثمر رسوند. اما بازی‌های هفته چهارم امروز و فردا هم ادامه خواهند داشت. در دیداری که امروز برگزار میشه، پیکان میزبان سپاهان، نس با صنعت نفت آبادان دیدار میکنه و گلگهر در سیرجان با ملوان روبرو میشه. رسانه‌های داخل ایران از نامه سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال درباره تخلف یک باشگاه صنعتی در فصل نقل و انتقالات خبر دادند. سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به تخلفات این تیم صنعتی تاکید کرده، تخلفات این باشگاه در فصل نقل و انتقالات با عبور از سقف بودجه مشهود بوده و از فدراسیون فوتبال خواسته برخوردهای لازم با این باشگاه انجام بشه. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال بدون مطرح کردن اسم این باشگاه گفته تخلفات این باشگاه در حال بررسیه. منافع هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک از احتمال عدم اعزام ملی پوشان ژیمناستیک به بازی‌های آسیایی هانگژو خبر داده. فدراسیون جهانی ژیمناستیک انتخابات فدراسیون ایران را تایید نکرده و همچنان زهرا اینچه درگاهی رو به عنوان رئیس ژیمناستیک ایران به رسمیت می‌شناسه. منافع هاشمی با اعلام این خبر گفته مذاکرات کمیته المپیک برای حل این مشکل بی‌نتیجه موند.
سعی کردیم پادرمیانی کنیم این موضوع رو حل کنیم و این اختلافات هم دو طرفه است. یعنی همون عزیزانی که در گذشته در فدراسیون بودن باید دلسوز باشن، هم اگه وزارتخونه اشتباهی در برگزاری انتخابات بوده، طبق اساسنامه بوده، باید بپذیره و اصلاح بکنه.
نوواک جوکوویچ با پیروزی در دور اول مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا و عنوان مرد شماره یک را از کارلوس آلکاراز پس خواهد گرفت. با آغاز آخرین گرند اسلم سال، نوواک جوکوویچ که پس از برداشتن محدودیت‌های سفر به آمریکا به دلیل عدم دریافت واکسن کووید به گرند اسلم آمریکا برگشته، به مسافه الکساندر مولر فرانسوی رفت و در سه ست پیاپی برنده شد. دارنده 23 عنوان گرند اسلم که فینال ویمبلدون رو به آلکاراز اسپانیایی واگذار کرده، امیدوار با قهرمانی در رقابت‌های آمریکا به رکورد 24 گرند اسلم مارگارت کورت استرالیایی برسه. در بخش زنان هم میگاه شوانتک زن شماره یک تنیس جهان با ریکا پترسون از سوئد روبرو شد و در دو ست متوالی برنده و راهی دور دوم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
لحظات پایانی مجله نیمروزی رو داریم سپری میکنیم، دیگه چیز زیادی نمونده، 10 ثانیه. این 10 ثانیه فقط بهتون بگم که با ما باشید. 4 بعد از ظهر با دستای پرتر برمیگردیم در میون شما.